یرون انا یرون کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت و همراهان ما در برنامه ناگفته های ادیان. امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند متعال باشه و دعاهایی که کردید، شبهای قدری که پشت سر گذاشتیم و شبهای ارزشمندی که داره بر ما میگذره توی این ماه رمضون، خدا انشالله دعاهاتون رو مستجاب کنه. امیدوارم که توفیق داشته باشیم همراهیتون رو تا آخر برنامه داشته باشیم. موضوع برنامه امشبمون هم بی ارتباط با هفته گذشته نیست که البته تا لحظات دیگه خدمت شما عرض میکنم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی مهمان این هفته برنامه هستم، قراره با ایشون صحبت کنیم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، یک عزیزانی که توفیق باز هم رفیق راه ما شد که بتونیم سلامی دوباره به این عزیزان داشته باشیم که انشاءالله برنامه خوبی رو تو این هفته در خدمت دوستان باشیم
انشاءالله. خب ما برنامه گذشته دوستانی که همراهمون بودن، عزیزانی که دیدن برنامه ناگفته های ادیان رو، در آستانه شبهای قدر بودیم و یکی از شبهای قدر رو البته پشت سر گذاشته بودیم. ایام شهادت و ضربت خوردن امیر مؤمنان امام علی علیه السلام بود. به جایگاه اون حضرت پرداختیم در ادیان مختلف، ارتباط دوسویه‌ای که بین ایشون و پیروان ادیان مختلف برقرار بود، چه در همون زمان صدر اسلام، چه در کلام امیرالمومنین جاری بود و چه اندیشمندانی که اخیراً و در دوره‌های تازه و معاصر به اون حضرت پرداختن، تحقیق و پژوهش کردند و روی این مباحث مقداری صحبت کردیم. اما آقای کاشانی یه سوالی پیش میاد، این که یه مقداری حالا میخواییم بحث رو کلیتر بکنیم از یک شخص خاص به اسم امیر مؤمنان امام علی علیه السلام، بحث وصایت و جانشینی رو میخواییم امشب انشاءالله از شما بشنویم. ببینیم که توی ادیان مختلف این اصلا داشتیم بوده یا نبوده. ما البته حالا یکی دو موردش رو که توی قرآن هم ذکر شده به صراحت خب شنیدیم و میدونیم، ولی آیا مثل مثلا ائمه ما بودند یا نه تفاوتهایی داشته؟ یه مقدار بحث رو از اینجا آغاز بفهمید تا ببینیم که سوال چه پیش میاد.
خواهش میکنم. همونطوری که اشاره فرمودید، خدا وقتی یه پیغمبری رو برای یک قومی مبعوث میکنه و این پیغمبر مدتی خب مشغول راهنمایی و هدایت و به اصطلاح ابلاغ پیام خداوند به بشریت هست، برای بعد از این پیامبر آیا خدا برنامه‌ای می‌ذاره، وصی جانشینی معین می‌کنه یا نه رهاشو می‌کنه به عهده خودشون تصمیم بگیرن که چه می‌کنن؟ خب این یکی از سوال‌هایی است که شاید خب یکی از موضوعات نزاع بین شیعه و سنی در طول تاریخ پاسخ به همین سوال بوده که به هر حال خدا آیا برنامه‌ای داره برای ادامه بشر یا برنامه نداره. من برای اینکه به این سوال بخوام جواب بدم، یک حدیثی رو از پیامبر گرامی اسلام هست که خیلی حدیث کلیدی هست و ما از این حدیث خیلی چیزها میتونیم یاد بگیریم، حتی سبک زندگیمون رو میتونیم مطابق این حدیث یه جوری ترسیم کنیم، آینده پژوهی بکنیم مطابق این حدیث. خیلی حتی میتونیم مدل زندگیمونو براش نمونه سازی بکنیم، مدل موفق داشته باشیم، مدل ناموفق داشته باشیم. اون حدیث اینه که راوی میگه سمعت رسول الله از پیامبر گرامی اسلام شنیدم که لترکبان امتی سنت بنی اسرائیل، امت من همون راهی رو میدن که بنی اسرائیل طی کردن، حذف نعل به نعل، قدم به قدم، وجب به وجب، شبرن به شبر، ذراعن به ذراع، باعن به با. میگه حتی اگر یه جایی یه سنگی رفته، همون سنگ هم باز دوباره میاد. چرا؟ چون ان تورات و القرآن کتبه ملک واحد فی رق واحد به قلم واحد، قرآن و تورات و یک خدا، یک فرشته و در یک کتاب اون تورات اصلی نگاشته شده و همون امثال و همون سنن که در اونجا رخ داده در اسلام هم رخ میده. خب
جاریه.
ما الان میخوام ببینیم که چه اتفاقی در حوزه وصایت و جانشینی پیامبر در ادیان پیشین رخ داده. یک حدیثی هست، جبرئیل و پیامبر گرامی اسلام، پیامبر گرامی اسلام از جبرئیل سوال میکنه که خب جبرئیل، برادرم جبرئیل، وقتی که آدم آمد من کان وسیع آدم، بعد از آدم کی وسیع شد؟ جبرئیل میفرماید شیخ. باز پیامبر فرمود فمن کان وسیع شیخ؟ قال انوش. همینجوری به اصطلاح ادریس تاریخ تا میگه تا اینکه خدا از صلب تاریخ ابراهیم رو به اصطلاح به وجود میاره. بعد فمن کان وسیع ابراهیم؟ قال اسماعیل. فمن کان وسیع اسماعیل؟ قال قیدار. فوسی و یعقوب یوسف و وسی و موسی ابن یوشع به اصطلاح موسی یوشع ابن نون و وسی و داوود سلیمان و وسی و عیسی شمعون است. نکن این سلسله وصایت یک رشته است، یک پیونده که از آدم شروع میشه
بله
تا یوسف فاطمه ادامه پیدا میکنه.
درست.
یعنی این زنجیره به هم دیگه گره خورده و در هر پیامبری که خدا میفرسته برای او وصی تعیین میکنه، برای او جانشین تعیین میکنه. حالا این روایتی که خوندیم خب تو منابع اسلامی، تو منابع شیعی هست. من میخوام اینا رو بذارم کنار، ببینم آقا تو خود تورات و انجیل هم تو این چیزایی ما میتونیم پیدا کنیم که جایی مثلا بگیم که آقا حضرت موسی مثلا آقا تو تورات جایی اومده که مثلا بیاد برای خودش یه وصی، یه جانشین، یه کسی رو معین بکنه. روی این دو تا شخصیت هم میخوام یکمی بیشتر باز کنم این مسئله رو. وقتی که این کلام میخونم نص تورات و دوستان میتونن مراجعه کنن، عبارت اینه و یهوه به موسی گفت، اون آخرای عمر حضرت موسی است. دقت کنید عبارت خیلی قشنگه.
بله.
به این کوه عباریم برای و زمینی را که به بنی اسرائیل داده ام ببین. میگه برو بالای کوه و اون، چون حضرت موسی از مصر که راه افتادن آمدن تا پشت رود اردن دیگه وارد سرزمین فلسطین نتونستن بشن، همونجا حضرت موسی وفات میکنه. ولی خدا به موسی میگه موسی بیا برو بالای کوه و اون زمینی که بنی اسرائیل دادن فلسطین رو نگاه کن و چون آن را دیدی تو نیز به قوم خود منحق خواهی شد، یعنی میری به اجداد منحق میشی. توی اینجا حضرت موسی یک سوال میکنه از خدا و موسی به یهوه عرض کرد ملتمس این که یهوه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد. خدا من دارم میرم، بعد من چی میشه؟
نگران این همه تلاش و زحمت
چه اتفاقی رخ میده بعد از من؟ بعد نکنید دقت کنید نمیاد به بنی اسرائیل میگه که آی بنی اسرائیل من دارم میرم، یه نفر برای خودتون رئیس قرار بدید، یه شورا به تشکیل بدید، یه نفر بشه رئیس خودتون. نه، به خداوند، چون وصایت به انتخاب خداست.
بله.
نکن یه وقتی هستش که میخواد کسی حاکم یه سرزمینی بشه، خب میتونه با زور حاکم بشه، میتونه با رأی مردم حاکم بشه. یه کسی میخواد بشه وصی پیغمبر. پیغمبر کی انتخاب میکنه؟ مردم انتخاب میکنن؟
نه دیگه، اون از طرف خدا میاد.
وصیش هم از طرف خدا انتخاب میشه. حضرت موسی به خداوند گفتش که ملتمس این که یهوه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد. یعنی خدا من این که دارم میرم بعد از من کیو میخوای به جانشینی من؟ یه نفر به جانشینی من منصوب کن که پیش روی ایشان بیرون رود و پیش روی ایشان داخل شود و ایشان را بیرون برد و ایشان را درآورد، یعنی ایشان را رهبری کنه تا جماعت یهوه مثل گوسفندان بیشبان نباشند.
بله،
دقت کردید؟
این عبارت یه مقدار آشناست.
رعیت، مردم بدون رهبر رها نشد.
درست.
یکی باشه که جانشین اینا باشه. بعد خدا به حضرت موسی فرمود و یهوه به موسی گفت یوشع ابن نون، مردی را که صاحب روح است، گرفته دست خود را بر او بگذار. یوشع رو بیار و دست تو بر او بگذار و اون بشه جانشین تو. دقت کنید، انتخاب توسط کی صورت میگیره؟
خداوند.
خدا انتخاب میکنه.
درست.
یوشع تو بیا بشه جانشین موسی. و بعد به موسی میگه به اصطلاح یوشع رو بگیر جلوی همه جماعت، دستتو بذار روی موسی، روی یوشع ابن نون، که همه بدونن که این جانشین توه.
معرفی هم بکن کاملا.
یه اتفاقی که دست علی رو گرفت، گفت بله، من کنتو مولا. حالا حضرت موسی چیکار میکنه؟ دقت کنید، حضرت موسی او را به حضور الازار کاهن و به حضور تمامی جماعت، نکنید این تمامی جماعت مهمه. تو قدیر چه اتفاقی رخ داد؟
همه
میگه اونی که رفته برگرده، وایسی تا اونی که نرسیده برسه. چون قدیر اون حجۃ الوداع که پیامبر به جا آوردن یه حج بسیار باشکوهی بود. نکنه مثلا خود مدینه مگه چقدر جمعیت داشت؟ ولی اون حج بالای 100,000 نفر اومدن اون حج اون سال به جا بیارن. یه جمعیتی که تا حالا شبه جزیره عربستان اینقدر جمعیت در یک جا مجتمع ندیده. جنگ احزاب که همه احزاب جمع شدن پیامبر به سبب با مسلمان ها به جنگن، همه شهرها، همه قبیله ها نیرو فرستادن که میگن احزاب جمع شدن، 10,000 نفر جمع شده بودن تو جنگ احزاب. یک دفعه 120,000 جمعیت تو یک بیابون، تو یک صحرا، تو یک جا جمع شدن. خب اینجا خدا، یعنی سپه جزیره عربستان تا حالا انقدر جمعیت یه جا ندیده، تمامی جماعت اینجا. خدا میگه همینجا بگو،
الان وقتشه،
الان وقتشه. تمامی جماعت به حضور تمامی جماعت برطاره و نظر ایشان به وی وصیت نما و از عزت خود بر او بگذار تا تمامی جماعت بنی اسرائیل او را اطاعت نماید. این متن تورات دیگه.
درست.
من نمیخوام اصلا بگم آقا تو جوابات ما چی داره میگه تو این موضوع. من دارم میگم خود تورات داره چی میگه. توراتی که الان دست مسیحیات هست، یهودیات، خود همین تورات داره راجع به وصی موسی چی میگه. و او به حضور الازار کاهن بایستد تا از برای او به حکم آوریم و به حضور یهوه سؤال نماید، به فرمان وی او و تمامی بنی اسرائیل با وی و تمامی جماعت بیرون آمد و به فرمان وی داخل شد، یعنی بشه رهبر تمام بنی اسرائیل. پس موسی به نوعی که یهوه به او امر فرموده بود عمل نمود. یوشع را گرفته او را به حضور الازار کاهن و به حضور تمامی جماعت سپردش، یعنی همه بنی اسرائیل جمع کرد، دست یوشع را گرفت، گفت من کنت مولا فهذا یوشع مولا.
درست.
هر که من مولای او بودم از این به بعد دیگه یوشع مولا.
اونجا هم بودن کسایی که
حالا میگم اینا
راه را عوض کنن.
اتفاقا هم اتفاقا حدیثی که اول خوندم،
نعل به
نعل، نعلم به نعل، دستای خدا بر وی گذاشته. و همونطوری که خدا به موسی گفته بود بلق فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، دستور مستقیم خود خداست.
بلق ما انزل الیک، ما بهت گفتیم،
اونی که ما به تو گفتیم، اگرم نگی فما بلغت رسالته. ها دقت کنید، ما تو روایاتمون داریم که علی اعلم امت بعد از پیامبره، دقیقا یوشع ابن نون هم اعلم امت بعد از موسی.
درست.
همه برای سوالاشو میان سراغ یوشع. به امیر المؤمنین حسادت شد، به یوشع هم حسادت شد. نکنید
حضرت
اول من آمن به پیامبر کیه؟
امیر المؤمنین.
اول من آمن به موسی یوشعه،
اولین
کسی که به موسی ایمان آورد یوشعه. یک داستان، یک معجزه‌ای داریم ما به نام رد الشمس.
بله.
خیلی مشهوره دیگه، من نمیخوام توضیحشو بدم، که خورشید ایستاد.
ایستاد یا برگشت؟
برگشت. بله. خورشید بخره در به اصطلاح چرخش آسمانی اتفاق افتاد. دقیقاً عین همین معجزه برای یوشع رخ داد. توی جنگی یوشع از خدا درخواست میکنه، دشمن به اصطلاح آفتاب پشت سر بوده، دشمن روبرو بوده، جلوی دره هست، خدا از یوشع خداوند درخواست میکنه که آفتابو نگه دار که این آفتاب به چشم دشمن بخوره و اون توان جنگش رو کم کنه، نتونه به اصطلاح چیز کنه. آفتاب پشت سر یوشع از جهت سقوطشی دشمن روبرو، عین تورات کاملا داستان این چیز آمده، همین داستان دقیقاً ذکر شده. تو قرآن یه آیه هست، و از قال موسی لفتاه، اون داستان خضر و داستان موسی و اینها تو قرآن آمده، میگه موسی به اون جوانی که همراهش بود گفتش که اون غذای ما رو بیار، که اون ماهی تو آب انداخته، ماهی زنده شده رفت داخل آب حیات افتاده بود، ماهی زنده شده بوده، که اون جوانی که همراه موسی بود بهش گفتش که من فراموش کردم بهت بگم که من در منزل قبلی که بودیم ماهی رو انداختم تو آب که بشدم، ماهی زنده شد و رفت. و موسی میگه ما همونجا باید برمیگشتیم، و برگشتن و اونجا خضر رو ملاقات کردن. توی جنگ احد یک ندایی از آسمان بلند شد، لا فتح الا علی. دقت کنید، به یوشع گفتن چی؟ اون فتایی که همراه موسی بود کی بود؟ یوشع بود.
بله.
حتی تو نوع لقبی که بهش داده شده، به اونجا میگه از قال موسی لفتاه، اینجا میگه لا فتاه الا علی، لا سیف الا علی. پس اگر ما یک نگاه اجمالی داشته باشیم، میبینیم که چقدر اینا شباهت داره به هم دیگه. یعنی یه جور به هم گره خورده، یه جور به هم دیگه چیز شده. و همون اتفاقایی که برای علی رخ داد، برای یوشع رخ داد، برای علی هم رخ داد.
من یه مقدار میخوام بحث بیشتر بریم به این سمت، ببینیم چی بوده ماجرای بعد از وفات حضرت موسی، که میفرمایید شبیه ماجرای بعد از رحلت پیامبر اکرم هست.
من یک نمونهش فقط بگم، از بستگان موسی حسادت کردن به یوشع و حسادت کردن به اینکه آقا چرا به این، مگه ما چمونه، چرا مگه ما اولادتریم، ما چیزتریم به خدمت شما سبت که اینو بگیریم، که این سمت رو بگیریم، چرا موسی بگیره، چرا یوشع بگیره، چرا مگه ما هم با همینا، ما هم همیناییم دیگه.
یعنی به کار خدا چرا آوردن؟
دقیقاً. اونم کی؟ از کسانی که نزدیک بودن به موسی. حالا من نمیخوام، فرصت نمیشه کامل داستان رو باز بکنم، ولی داستان تو تولات کامل ذکر شده که حتی خدا اونجا دیگه مداخله میکنه، میگه به شما چه نفتی داره، کار منه، انتخاب منه. و این چیزمونه در رابطه با خود حضرت عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام آخره عمرشون هست، و حالا طبق دیدگاه مسیحی ها عیسی میخواد به آسمان عروج کنه. این داستان عیناً تو انجیل ذکر شده. داشتن یه جای غذا میخوردن، بعد از غذا خوردن عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبت می نمایی؟ شمعون میگه که بلی ای سرور، تو میدونی که من تو رو دوست دارم. دقت کنید، عیسی جواب میده که شمعون بره های مرا خوراک بده. بره های عیسی یعنی شاگردان عیسی، پیروان عیسی. میگه وظیفه خوراک دادن به بره های عیسی با کیه؟
شمعون.
با شمعون. باز دوباره حضرت عیسی به شمعون گفت، باز در ثانی با او گفت ای شمعون پسر یونا، آیا مرا، این عینا تو انجیل هستا، آیا مرا محبت می نمایی؟ باز شمعون گفت بلی سرور، تو می دانی که من تو رو دوست دارم. بدو گفت گوسفندان مرا شبانی کن. اول گفت خوراک بده، یعنی نکن خوراک دادن به گوسفندان عیسی، یعنی اون دیت های علمی، نیازهای علمی، انا مدینت علم و علیون باباها و من اون چیزی که میخوان از معرفت و معارف و خدا بیاموزن باید از شمعون بیاموزن، چون وظیفه خوراک دادن به کی داده شده؟ به شمعون داده شده. و بعد از اون زهبری هم به او داده شده، یعنی غیر از وظیفه مرجعیت علمی، مرجعیت سیاسی هم به شمعون و رهبری جامعه هم به شمعون داده شده.
شبانی کردن،
شبانی کردن به او داده شده. گوسفندان من رو شبانی کن. باز دفعه سوم عیسی به شمعون گفت ای شمعون پسر یونا، مرا دوست می‌داری؟ پتروس اینجا محزون میشه، مثلا احساس میکنه که حضرت عیسی بهش شک داره، زیرا مرتبه سوم به دو گفت مرا دوست می‌داری. پس به او گفت ای سرور، تو بر همه چیز واقف هستی، تو میدانی که تو را دوست می‌دارم. عیسی به دو گفت گوسفندان من را خوراک بده. دو دفعه میگه خوراک بده، یه دفعه میگه شبانی کن.
درست.
یعنی داره منسوب میکنه که آقا بعد از من وظیفه راهبری و وظیفه شبانی و وظیفه خوراک دادن به گوسفندان عیسی با کیه؟
شمعون.
با شمعون پتروسه. و حتی به نوعی ولایت تکوینی بهش میده. انجیل متی فصل 16 میفرماید و من نیز تو را میگویم که توی پتروس. پتروس یعنی صخره. و من نیز تو را میگویم که توی پتروس. تو صخره، یعنی نام پتروس رو عیسی بهش داد. تو صخره ای. همون به اصطلاح و بر این صخره جماعت خود را بنا میکنم. یعنی من شهرم و جماعتم رو، کلیسام رو روی این سنگ بنا میکنم. روی این صخره بنا میکنم.
دقیقاً نمادی از دینه دیگه. دین خودم رو روی این،
دقیقاً مفهومش انا مجدت و علم و علیون بابا هست. ابواب جهنم بران استیلا نخواهد یافت. روایت داریم که امت بعد از من 70 چند فرقه میشن، یک فرقش ناجی است، اون فرقه ای که با علیه. میگه اون کلیسایی که روی تو بنا میشه ابواب جهنم برش استیلا نخواهد یافت. کلیسایی که روی تو بنا نشه چرا؟ ابواب جهنم به او استیلا خواهد یافت. بعد تو ادامه فرماید که کلیدهای ملکوت آسمان رو به تو میسپارم. یعنی یک جوری ولایت تکوینی بهت میدم. آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته گردد، آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. یعنی تو اینجا حکمی بدی در آسمان همون حکم میشود، حکمی ندی از آن همون حکم نمیشود. یعنی اینجا ولایت تشریعی بهت میدم، ولایت تکوینی بهت میدم. به چی؟ به کسی که جانشین حضرت عیسی است. حالا دقت کنید، حالا من میخوام بگردم به اون سوال شما که بعد از عیسی چه اتفاق رخ میده. عیسی مسیح صراحتا داره میگه که آقا بعد از من کی جانشین منه؟ خودش منصوب میکنه، توی پتروس. عیسی مسیح حالا طبق نظر مسیحی یا مطلوب میشه، طبق نظر مسلمان ها، به هر حال به آسمان عروج میکنه. وقتی عیسی به آسمان عروج کرد، ما یک شخصیتی رو داریم به نام پولس.
بله.
آنچه که من میگم، من عیناً دادم نقل خود انجیل رو میگم، یعنی من نمیخوام بگم که دیگران، نه عیناً دارم نقل انجیل رو میگم. پولس کسیه که تو قتل استفان اولین شهید مسیحیت مشارکت میکنه و استفان به خاطر اینکه مثلا به عیسی مسیح معتقد عیسی مسیح بود، متهمش کردن به کفرگویی و سنگسارش کردن. از کسانی که تو قتل استفان شرکت میکنه کی؟ شخصی به اسم پولس. خود اعمال رسولان فصل 8 آیه 2 میگه اما سولوس یا پولس بیرحمانه بر کلیسا میتاخت، خانه به خانه گشته زنان و مردان را بیرون میکشید و زندان میافکند. این کار پولس. یا تو اعمال رسولان 9:1 میگه که به قتل و آزار مسیحیان پایبند بود و همچنان به دمیدن تهدید و قتل بر شاگردان خداوند ادامه میداد، یعنی میکشت، مسیحیان رو میکشت. این آقا یه بار تصمیم میگیره که بره نزد کاهن اورشلیم که ازش معرفی نامه بگیره، بره کسانی که تو دمشق پیدا به عیسی مسیح شدن اونها رو دستگیری کنه، شکنجه کنه، آزار کنه، اذیت کنه. راهی دمشق میشه، وسط راه نزدیک دمشق میرسن، ادعا میکنه که مگه نور خیره کننده دیدم و به اصطلاح نور من گفتش که ای سولوت شده من اذیت میکنی و گفتم تو کی هستی؟ گفت من عیسی مسیح هستم. و ادعا میکنه که من مسیحی شدم. حالا من با این میخواستم شخصیت رو معرفی کنم، برای شده این رو معرفی میکنم، چون دقیقا یه 3 سال پولس اینجا غیب میشه، خبری ازش نیست. بعد از 3 سال میاد وارد به مسیحی ها، مسیحی اول بهش راه نمیدن تو جمع خودشون، برنامه میاد وساطت میکنه. اول میگه من لایق نیستم اصلا بگم، من برم بگیدم بودم مسیحی، من بگه رسول، من خیلی ظلم کردم، من خیلی جفا کردم. کم کم بازارش میگیره، خب بیان خوبی داشته، قلم خوبی داشته، ادهی رو جمع میکنه، میگه من حتی از بزرگترین رسولان هم کمتر نیستم. اینجا شروع میشه به یک نزاع. نکنید من این نزاع رو میگم، شما ببینید چقدر فرش میخوره به اون داستانهایی که برای اسلام هست. نکنید اول میگه اصلا کی گفته تو جانشین عیسی؟
اصل وصایت رو زیر سوال میبره.
تو حد اکثر یهودی ها رو هدایت کن، ولی غیر یهودی ها با من. در حالی که عیسی مسیح به عهده کی گذاشت؟
پولس تمامه،
پتروس گفت تو وظیفه خدا شدن رو داری، تو وظیفه شبانی داری، تو وظیفه رهبری رو داری. ولی اینجا پولس گفت نه، تو فقط مال یهودیای غیر یهودی و مال من. حالا یکم بریم جلوتر، یه دفعه میاد مقابل پتروس، نامه می‌نویسه به کلیسای غلاطیه، میگه که پتروس ریاکاره، منافقه، دروه. کی منافقه؟ کی دروه؟
پتروس
جانشین عیسی.
جانشین
یعنی میاد یه جوری مقابل جانشینه به حق حضرت عیسی چیکار میکنه؟ نه تنها چیزش میکنه، حتی به نوعی مسیحی بودنش رو زیر سوال میبره.
یه جوری الان من حالا با توجه به اینکه فرمودید مقایسه کنیم با تاریخ اسلام، الان ذهنم رفت سمت معاویه، کارهایی که معاویه میکرد برای اینکه حضرت علی رو یک چهره نامسلمان جلوه بده توی شام، که حالا با توجه به اون داستان‌ها که میگن وقتی حضرت علی در مسجد شهید شد اهالی شام تعجب کردن که مگه مسجد میرفت، مگه نماز میخوند؟ یه چهره دیگه از امیر مؤمنان نشون داد.
حتی توی یه جای دیگه پولس اسم نمیاره از پتروس، ولی مشخصه که میگه من مشخصه که منظورش پتروسه. میگه اینا مسیحی نیستن، اینا خودشون اینا جاسوسن. به پتروس و یاران پتروس میگه اینا جاسوسن، اینا شیطان هن، اینا افسونگرن. بعد چیکار میکنه؟ یه کتابی هست، من توصیه میکنم بینندگان عزیز اگر مطالعه نکردن حتما ببینن، النص والاجتهاد.
النص والاجتهاد
توی این کتاب مواردی رو نشون میده که قرآن یا روایات صریح پیامبر دستوراتی رو داده و اون کسانی که ادعای جانشینی پیامبر کردن کاملا بر علیه اون نص چیزی کردن، به اصطلاح
اجتهاد
کردن، کاملا مقابل نص اجتهاد کردن. عیسی مسیح توی انجیل متا به صراحت میگه، میگه آقا من شریعتم همین شریعت یهوده، من نیومدم که تورات رو باطل کنم، چون شریعت یهودی شریعت خیلی سختیه، روزشون مثلا 25 ساعت روز است. به خدمت شما هست که میگه من شریعتم شریعت یهوده. پتروس میاد میگه که، پولس میاد میگه که نه، اصلا شریعت نداشته عیسی، کل شریعت رو نفی کرد،
کل شریعت رو،
کل شریعت رو گذاشتن که نفی
خجا
انست و الاجتهاد.
خب خیلی ممنون آقای کاشانی از شما. اجازه بفرمایید یه چند لحظه یه پرانتزی باز کنیم. علیرضای عزیز از خوزستان رو خط ارتباطی برنامه هستن. اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، بخیر آقای حیدرزاده.
ممنونم. یه مقدار فقط بلندتر صحبت کنیم که صداتون رو واضح‌تر بشنویم. شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقای کاشانی.
سلام.
من حقیقتاً چند روز پیش یک ویدیوی دیدم که در اون در یک از نسخه‌های قدیمی کتاب زبور حضرت داوود علیه السلام، حضرت داوود اشاره کرده بود به امیرالمومنین علی علیه السلام و ویژگی‌هاشو بیان کرده بود و گفته بود که بعد از من، یعنی مژده داده بود. نمی‌دونم حقیقت داره یا صحت داره، اگر استاد می‌دونن توضیحی بدن. و همینطور کتیبه‌ای پیدا شده بود در 90 سال پیش در واتیکان که همچنین حضرت سلیمان به 5 تن آل عبا توسل کرده بود و هم می‌خواستم بگم اینا صحت دارن یا نه. ممنون میشم جواب بدید.
خب خیلی ممنون. من اون مورد اولی که گفتید متوجه نشدم. حضرت سلیمان که فرمودید به 5 تن توسل پیدا کرده بود، اما مورد اول چی بود؟
مورد اول این بود که حضرت در کتاب زبور در یکی از نسخه‌های قدیمی و اصلیش حضرت داوود ویژگی‌های امیرالمؤمنین بیان کرده بود و موعظه داده بود که در آینده میاد و جانشین خواهد بود.
درست. شما پس بیننده برنامه باشید. آقای کاشانی سوال دارید از ایشون؟
نه، بسیار من توضیح خواهم شما.
خب قطع شد ارتباطشون. اگر صدای ما رو میشنن یا تصویر رو میبینن از ایشون ممنون و متشکریم. بقیه اعضای بیننده هم اگر که سوالی داشتن میتونن هم از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده توی صفحه گیرنده‌تون استفاده کنید و سوالاتتون رو برامون ارسال کنید، هم مثل این دوست خوبمون تماس بگیرید تلفنی یا با مستقیم خودمون صحبت کنید یا دوستان در اتاق فرمان سوالتون رو میگیرن و به دست ما میرسونن. خب در خدمت شما هستیم. دو تا مورد رو گفتن، یکی روایتی که در زبور اومده و ویژگی‌های امیرالمومنین امام علی علیه السلام رو گفته، یکم چیزی که در واتیکان نسخه که در واتیکان پیدا شده و گفتن حضرت سلیمان به 5 تن آل عبا متوسل میشد.
خواهش میکنم. نفرد بحث این که آیا در زبور اشاره به امیرالمومنین آمده یا نیامده، من یه مقدمه اصولا بگم. در پیشگویی ها معمولا یک جوری زبان پیشگویی زبان اشاره گوییه، زبان چیز نیست که مثلا تصریح مثلا شما شناسنامه‌اش هم بخواد چیز کنه، بیشتر اشاره گویی میکنه. ولی این اشاره ها ما بعدن، یعنی مثلا حتی خود دانیال که یکی از پیشگوهای خیلی مهمه کتاب مقدس هست، اون فرشته آمد بهش یه پیشگویی داد، خود دانیال میگه من نفهمیدم چی میگه، راجب چی داره صحبت میکنه. یه سری صحبت هایی کرد این حرفاشو میدونیشه، میگه من شنیدم چی گفت ولی نفهمیدم مفهومش چیه. بعد به سال عزیز سوال کردم که این یعنی چی، این حرفی که داری میزنی؟ فرشته گفتش که تو نمیفهمی این رو، ولی یک زمانی میاد که این راز گشوده میشه. ده. یعنی اصولا پیشگویی ها یه مقداری زبانشون زبان ابهامگوییه،
رمزگونه.
یا حتی مثلا حتی حضرت یحیی که دیگه خودش پیغمبره، حضرت عیسی که این همه در جای پیشگویی شده بود توی تورات و تو جاهای دیگه، وقتی آمد شک کرد که این واقعا همون عیسی است که توی همون مسیحی است که در زبور و در تورات بهش بشارت داده شده یا نه یکی دیگه بعد از این میاد. بعد در حضرت سوال کرد که تو اونی یا نه، ما منتظر یک کس دیگه باشیم. و حضرت عیسی جواب داد که خوش به حال کسی که در من شک نکنه. درباره این که در زبور چیزی آمده به اصطلاح در زبور، بله ما یک واژه‌ای داریم که ایلی میگه، اون نامش ایلیه، اطاعت آن بزرگوار که ایلی نام داره اطاعتش واجبه و میگه که اون حداره، حیدر حداره به خدمت اون دستگیر و مددکار بیکسان و شیر شیران و یک توصیف شعرگونه‌ای از یک شخصیتی که دو تا مشخصش رو میگه که یکی ایلی نام داره و اون حدار، اون شجاعت به خدمت شما تا که بعد از کعبا نام برده که یه نوع به کعبه نزدیک که مثلا میگه محل تولدش توان کعبه، یه رفرنس هایی میده که ما به ایلی که نگاه میکنیم، خب ما تو روایت ما هستش که ایلیا نام امیرالمؤمنین در تورات و حدار داریم، کعبه داریم. به این واژه ها که میرسیم و بعد توصیفاتی که در روش داره میکنه، این کسی نیست که مثلا تقریبا کسی که میتونه بگیم آقا منظور داوود بوده این حضرت علی است، گرچه که باز نمیتونیم به صورت چیز بگیم، یعنی میخوام بگم که این اشاره گونه است.
درست.
به صورت اشاره گونه داره چنین حرفی رو
میزنه. این مورد دومی که گفتم چی؟
مورد دوم حالا که در واتیکان و اینها من فکر نمی‌کنم صحت داشته باشه، ولی بله یه کتیبه ایراف شده که حالا منصوب است به حضرت سلیمان، خب نیاز به بررسی های کربن 14 و چه این شکلی داره، ولی چنین چیزی یافت شده، ولی حالا اینکه چقدر انتساب داره به چیز به حضرت سلیمان یا نه، من بخوام الان اینجا یه بررسی کنم، خب باید استناد کربن 14 شده داشته باشم، استناد چیزی داشته باشم، ولی به هر حال دور از ذهنم نیست که در روایات ما هم چنین اشاراتی شده که
روایاتمون اومده حالا ممکنه
که متوسل می‌شدن چی می‌شدن، یا اون چیزی که از کشتی نوح مثلا میگن پیدا شده و نام پنج تن نوشته شده درش که حالا تصویرش هم هست توی اینترنت میشونن دوستان مثلا بررسی کنن، ولی اشاراتی تو این زمینه ما داریم.
ممنون آقای کاشانی از شما. یه فرصت کوتاهی بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، چند لحظه بینندگان رو با اتاق فرمان تنها بگذاریم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، ادامه میدیم بحثمون رو.
لك يبقى غار حراء وشعر ابي طالب يشهد وبانك تأبى الا ان تبقى في كل الازمان محمد، في كل الازمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل الاشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يجو واخذ الاشواق. وادامتك قريش اداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى
خب عزیزان بیننده، از برنامه ناگفته‌های ادیان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه تا الان به مذاق جانتون خوش اومده باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. صحبت از وصایت و جانشینی در ادیان مختلف هست و مقایسه بین اسلام و ادیان دیگه به خصوص یهود و مسیحیت که طبق حدیثی که حاجای کاشانی اول برنامه خوندن، امت اسلام دقیقا همون مسیری رو داره طی میکنه در تاریخ که روزگاری بنی اسرائیل طی کردن. حتی اونقدر این همسانی دقیق هست که واژه های خیلی دقیقی رو استفاده کردن پیامبر اکرم توی این روایت، مثلا نعل به نعل، دقیقا همون راهی که اونها رفتند امت اسلام هم داره طی میکنه. پس
بحث وصایت و جانشینی هم تابع همین قانونه و داره یه مقایسه میشه بین این دوتا، بین دین یهود مسیحیت و دین اسلام، اتفاقاتی که برای وصی و جانشین پیامبر خدا افتاد. خواجه کاشانی در خدمت شما هستیم. شما بحثی رو آغاز کردید با تلفن عزیز بینندمون، فکر میکنم یه مقدارش موند، حالا در خدمتتون هستیم.
از بنده اینجا بود که ما شاهد مواردی بودیم که اجتهاد مقابل نص.
بله.
یعنی دقیقاً عیسی مسیح می‌فرماید که آقا هر کس که یکی از این احکام کوچک را بشکند یا به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده می‌شود. به خدمت شما ثبت که پولس میاد میگه که کسی که به یکی از این احکام عمل کنه، اصلا عیسی مسیح دیگه نمیتونه اونو نجاتش بده. یعنی کاملا اومد چی شد؟
برعکس.
کاملا برعکس شد. یا یه مسئله ای رو ما داریم که توی مثلا برخی از مکاتب فقهی اهل سنت این بروزش زیاده، اطاعت از حاکمان. ما توی شیعه چنین چیزی نداریم که آقا حاکم باید اطاعت کنی. نه، حاکم اگه عادله خب ازش اطاعت میکنی، بخواد جامعه رو بهش میده. اگه ظالمه نه، زیده باید ظالم نمیده.
مطلق حاکم قابل اطاعت نیست مگر با شرایطی که
مگر شرایطش باشه و داره ظلم میکنه، داره خلاف دین میکنه، باید عادلش بایستی. حتی امام حسین چرا جانشو داد که به صدا مقابل حاکم ایستاد؟ خب اگر اطاعت از حاکم واجبه، پس امام حسین چی کار کرد؟ و اصلا علت این که اون قاضیان درباری شام فتوا دادن که برید مقابل حسین شمشیر بزنید، علت فتواشون چی بود؟ این حکم بود که آقا چون یزید حاکمه و اطاعت از حاکمم واجبه و چون حسین مقابل یزید قیام کرده، پس برید مقابل حسین چیز کنید و رای خدا. ولذا تو صحرای کربلا میگه که یا ای لشکر خدا به صلا بهش بشتا بیدیار شد. اینا همه واسه اون زمینه ایست که اومدن چیکار کردن، یه جوری در ذهن مسلمانان یا مسلمان چیزا ساختن که آقا شما باید از حاکمان تبعیت کنید. تبعیت از حاکمان واجبه.
دست.
کسی که حاکم شد، اول الامر شد، باید ازش اطاعت کنید. و این یکی از نقاط اختلافه بین ما، بین شیعه و سنی تقریباً از موانی اختلافشون همینه که ما نچنین اطاعت مطلق نداریم. گرچه که دستور داریم که آقا نظامو هم نریزید، نه فتنه نکنید، چی نکنید، نه. ولی حاکم داره ظلم میکنه. مقابل ظلم
باید ایستاد.
حسین برای چی؟ امام حسین برای چی شهید شد؟
شاید آقای کاشانی دلیل این که این عباسی ها اینقدر تونستن روی سر مردم، روی سر مسلمان ها حکومت بکنن، استفاده از همین روایات بود دیگه. چون
و یه چنین باورهایی رو تو ذهن مردم ساختن که چی کنن. حالا دقت کنید، پیامبر فهمود که شما همون راهی رو میرید که بنی اسرائیل رفتن. دقیقا ما ببینیم که این همین توضیح و این همین مسئله توی باورهای به خدمت شما هست که پولس هست. اصلا پولس دقیقا میگه که هر شخصی این تعالیم پولسه، باید مطیع قدرت‌های برتر شود، زیرا قدرتی جز خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده. میگه همه باید مطیع خدا، مطیع قدرت‌های برتر بشوند. میگه هر کس با قدرت مقاومت کند، با ترسیب خدا مقاومت کرد. مقابل حاکم وایسی، مقابل خدا وایسی. دقت کنید رومیان فصل 1 آیه 5 تا 13 میگه ولی هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را به عبث بر نمی‌دارد، زیرا او خادم خداست. میگه حاکم خادم خداست و با غضب از بدکاران انتقام می‌کشد. دقت کردید چه اتفاقی رخ داد؟
شباهت‌ها داره یک یک رو میشه. اتفاقاتی که
حزب نعل به نعل و حزب قضت شبرم به شعر با هم به با، همون اتفاقاتی که اونجا افتاد تو اینجا هم داره میفته. یا یکی از اتفاقات دیگه ای که معمولا مثلا حکمای از بنی عباس بازید و بنی امیه خیلی روش سرمایه گذاری میکردن، تفکر جبرگرایی بود که ما که الان حاکمیم، ما که الان اینجا قدرتمندیم، این خواست خداست. و من می خودم و هر که شما اهل بود می خودان من
نزد او سهل
سهل بود. می خودان من حق ز ازل می دانست گل می نخودم علم خدا جهل بود. خدا می دونسته که من حاکمم، پس خواست خداست که من حاکمم، و تو اگه با این مخالفی با خواست خدا مخالفی
طبعا.
و این جبره.
بله
ما دقیقا می بینیم این همین تعالیم تو آموزهای پولس هست.
پولسی که در مقابل پتروس
دقیقا
ایستاد.
ما آموزهای پولس هست که آقا به خدمت شما سباشی از قبل انتخاب شدن، اصلا حکی میره بهش حکی میجن، اصلا یک نوع جبرگدایی که ما میدیم تو آموزهای اصلا پروتستان ها خیلی یا آگوستین خیلی پررنگ این جبرگدایی ملموس هست، توی چیز کاملا مشهوده. دقیقا اون چیزی که توی اونجا اتفاق افتاد ما توی اسلام میبینیم. اون اتفاق اونجا داره میفته، اسلام داره شبیهش میفته. حالا چرا این حرفا رو دارم میزنم؟ به خدمت شما هست که ما قصد خلافت داشتیم، تو اینجا هم داشتیم، ولی از امینه امروز مسیحیت هم ویلدورانس میگه، میگه پولس در حقیقت بنیانگذار مسیحیت، چون دین ساده عیسی رو تبدیل کرد به یک چیز خیلی پیچیده‌ای و پتروس رو گذاشت کنار. دقیقا هم اتفاق رو ببینیم توی چی؟ ولذا عمده مسیحی‌ها طرفدار پولس شدند. گرچه شاید به پتروس هم احترام می‌ذارن، چون که مثلا اهل سنت به حضرت علی هم احترام می‌ذارن، ولی طرفدار کیان؟ پیرو کیان؟ چقدر علی نهج البلاغه، فرمایشات علی، نامه‌های علی، خطبه‌های علی برای ادهیاتشون مهمه و چقدر اون بر مهمه. اکثر امت هستن صداق پولوس و این بر همینطور. من دارم اصلا میگم پیغمبر اسلام کامل پیشگویی کرده که چه اتفاق دارم، و اون خلیفه راستین پیغمبر مظلوم بود توی اسلام، تو مسیحیت هم مظلوم بود. بهش گفتن منافق، بهش گفتن ریاکار، بهش گفتن درو، بهش گفتن نمیدونم شیطان، افسونگر، چی. تو همین عهد جدید امروز موجوده این حرفه که دارم بهشون میگم. ما اونجا نسوال اجتهاد داریم، اینجا ما نسوال اجتهاد داریم. من مواردش حالشون زیاده و حسن بینندگان عزیز تو شبکه موارد رو آشنا بودن که اتفاقاتی که بعد از پیامبر افتاد و چه مواردی از نسوال اجتهاد شد، من دیگه راجعش نمیگم. ما اونجا شورای بهتون شورای سقیفه داریم، اونجا شورای بهتون شورای نیقیه داریم.
یعنی اونجا هم شورا به تشکیل شد و طبق اون شورا
به اصطلاح در چیز به خدمت شما اصلاحات کرده شد. اینجا معنی تدوین حدیث داریم، اونجا معنی نگهداری کتب داشتیم. کتاب گفتن آقا همین چهار تا کتاب، بقیه کتابا رو همه رو بسوزونید، همین چند تا کتاب چیزه ولزت بقیه اناجیل از بین بردن. معنی تدوین حدیث داریم، معنی چیز داریم. این خیلی شباهت نزدیکه. من وقت نیست که بخوام کامل باز کنم، مثلا واقعا این بحث خودش چند جلسه میتونه درش صحبت بشه، ولی یه نکته ای رو من چقدر وقت دارم
حدودا شاید 3-4 دقیقه.
وای خداوند تو قرآن میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنید وارد بهش میشید، ولی ما یعتکم مثل الذین من قبلكم مستدخم البعصا و الزرا و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین معه متا نصر الله. خیال میکنید میدید بهش نکنید؟ با پیروان راستین بنی اسرائیل چیکار کردن؟ میگه بدنشون رو عره کردن، از وسط عرهشون کردن، آتیششون زدن.
مؤمنان اصیل،
مؤمنان اصیل
اون دوره،
اصحاب کهف،
بله،
پیروان اصیل حضرت موسی، حضرت عیسی،
حضرت
عیسی، اصحاب اخدود پیروان اصیل حضرت عیسی، تو آتش انداختنشون دست بر نداشتن. میگه توی که فکر میکنی شیعه علی، میگی ام حسب تو منتظر خود جنه، خیال میکنه همونجوری مفاد بهش میشی، ولما یعتکم مثلا لازم من قبل کن، اون بلاهایی که سر قبلی ها آوردن، سر مؤمنین قبلی ها آوردن، سر شما نمیارن. مست هم البعصا و الذرا و زلزلو، دیگه تمام گرفتاری ها و مصیبت ها اینا رو گرفت، به تزلزل افتادن، تا اونجایی که حتی رسول و لذت معه گفتن متا نصر الله، پس یاری خدا کجاست؟ تو خیال میکنی شیعه علی و همینجوری راحت همه چی راحت؟
باز میخوام برم سراغ یه مثال تاریخی، یه مقایسه تاریخی که گفتید اره میکردن پیروان اصیل حضرت عیسی رو. ما باز توی دوره عباسیان داریم که شیعیان واقعی و سادات رو توی دیوارها، توی جرز دیوارها کار میکردن، لایه اینطوری لایه دیوارها کار میکردن، میکشتن حجاج بعد لعنت الله.
حجاج میخواست قضا به خوده، اشتهاش باز نمیشه، مو بیه شیعه علی به سر ببرید من کم اشتهام باز. بعد از یه مدتی میوردن سر میبردن میگفت بازم باز نشه. میگفت این شیعه که سر میبرید یک آهن داغ کنید بذارید روی رگای گردنش
لالا.
که این خون تو بدنش بمونه، خون که بمونه این هی دست پا میزنه، هی دست پا میزنه. این میخندید،
این طوری غذا میخورد،
میخندید، خوشش میامد، تازه میگفت اشتهام باز شد. بعد نکنید میگه اون بلاهایی که سر اصحاب اخدود و اصحاب کهف و اصحاب دیگران آوردند سر شما نمیادن، آماده باشید. چرا؟ چون پیغمبر گرامی اسلام فرمود که شبرن به شبر. اگه امروز ببینی که شیعه علی امروز تو سوریه تو عراق اینجوری مظلومانه کشته میشه، اینجوری مظلومانه سربازیده میشه، نمونهاشو ده ها نمونهاشو دیدی
بله.
لازم به گفتن من نیست، میگه این چیز عجیب نیست.
هم
حسب تو من تر این آیه قرآنه دیگه، فکر میکنید وارد بهش میشید و نمای عطاکم، اون بلاها و اون گرفتاری ها و مصیبت ها و اون درد سرا و اون آتش زدن ها و اون به صدا فرار کردن ها و اون گرسنگی کشیدن ها و اون تکه تکه شدن ها رو شما ندارید، اونا دادن. پیامبر اسلام به صحابهش میفهمون میگه برخی قبل از شما اونا رو میگرفتن، گاهی بدنشون عره میکردن، گاهی میسوزوندن، زمین در اونها تنگ میشد ولی صبر میکردن. ما اگر میخوایم سبک زندگیمون رو مطابق سبک زندگی باید برای بدترین احتمالات هم آماده باشیم، که قرار نیست گفت بهشتا به بها میدهن نه به بهانه. آیه قرآن میگه خیال نکنید مفت میبرنتون بهشت، و اون بلاها بلا نیست برای دینتون هزینه کنید، بلا نیست برای علی بود، برای شیعه علی بودن هزینه بدید، نه باید بدید. باید معلوم بشه که میثم کیه. که من یه خاطره فقط اینجا ذکر بکنم، علامه امینی شیخ به اثر یکی از این منبریای نجف میگه رفتم پیش منظور علامه، دیدم علامه داره گریه میکنه، گفتم علامه چرا داری گریه میکنی؟ گفت علامه داشت علامه من گفتش که فلانی من موندم فردای قیامت میثم میره مقابل حوض کوثر پیش امیرالمومنین میگه علی جان من میثمم، عمار میگه من عمارم، زبانش از کامش بریدن، گفت تمام وجودش فریاد زد، گفت علی من امینی بدم بگم چیم؟ کی؟ علامه امینی که زندگیشو برای علی داد. من امینی چی بدم اونجا بگم من کیم؟ ذره ای از شور عمارم بده، در ارادت همچو اشتر کن مرا.
انشالله انشالله که خدا به هممون توفیق بده این مسیر رو بریم. اسم علامه امینی رو آوردید، لحظات هم لحظات پایانی برنامه است. یک ماجرایی رو شنیدم، یک نقلی رو شنیدم که دیگه در پایان برنامه میخواییم برنامه هم به پایان برسونیم. اگر که موافق باشید با ذکر شریف صلوات و با نقل این ماجرا به پایان ببریم که علامه امینی گفته من هر کسی رو که صلوات بفرسته و در پایان صلوات این عبارت و عجل فرجه هم رو بگه ثواب القدیر رو باهاش شریک میشم انشالله. پس برنامه امشب ناگفته های ادیان رو در این لحظه به پایان میبریم، از حضور شما مرخص میشیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد و ذکر اون عبارت وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.